بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ما نحن فی، در این روز کلامی را که صاحب الکفایه در تاریز دلیلین بیان فرموده است که حکم تعارض قطع نظر از عدلهی که در خبرین متعارضین وارد شده است، من ترجیح او تخییر مقتضی قاعده چیست، او را بیان می فرماید و ما هم کلامی ایشان را امروز نقل می کنیم. ایشان می فرماید در اون مواردی که موارد جمع عرفی دارد بین دلیلین، اونجا نگاه نمی شود که سند در هر دوتا قطعی است یا در هر دوتا ظنی است یا در یکی قطعی است و دیگری ظنی است. در موارد جمع عرفی عمل به کلا دلیلین می شود، حتی در صورتی که عمل کردن به این دلیلین مقتضی این بوده باشد چه اونی که من حیث سند قطعی است، اونی که من حیث دلال ازهر است بر او مقدم بشود. عموم کتاب به خبر واحد معتبر تخصیص بخورد، اطلاقش تقیید بخورد. موارد جمع عرفی عمل به کلا دلیلین می شود علی ما تقدم، که موارد جمع عرفی غیر از موارد حکومت سه مورد بود. مجموع دلیلین قرینه بشود در تصرف فی کل منهما، یا مجموع لسان جمع لحاظ دلیلین قرینه بشود در تصرف در احدهما المعین، یا احد المتعارضین خودش به نفسها قرینه بشود در تصرف دیگر، مثل خاص چه قرینه تخصیص العام است، مقید چه خطاب مقید چه قرینه تقیید الاطلاق است. در این موارد به کلا دلیلین عمل می شود. و اما در جایی که دلالت دلیلین در مقام اثبات تنافی دارند، اثبات یعنی چشم از مقام ثبوت، که هیچ کدام از این دلیلین به لحاظ دلیل دیگری هیچ کدام چشم از مقام ثبوت ندارند، چون که چشم این لولا او از مقام ثبوت نحویست و چشم اون دیگری از مقام ثبوت نحو آخریست، که ما بین اینها تنافیست، قرینیتی در بین نیست، کما فی موارد الزم العرفی که قرینیت بود. می فرماید اینجا اگر دلیلین هر دوتا من حیث سند ظنی بوده باشند، من حیث سند ظنی بوده باشند، اون دلیلی که تعبد به صدور می کند در این دو خبر متعارضین می شوند. یعنی روایتی است دلالتش صریح است، چه نص است یا ظاهر است، و اون روایت دیگر هم مثل این روایت است، دلالتش نص است یا اگر اون ظاهر بود این هم ظاهر است. من حیث دلاله هیچ با هم فرقی ندارند، هر دو نص هستند یا هر دو ظاهر هستند، به نحوی که تنافی دارند در چشم از مقام ثبوت، اینجا اگر سندشون ظنی بشود که باید شارع تعبدی به صدور بکند، اون دلیل تعبدی به صدور در این دو خبر که هر دو علا سوا هستند، من حیث دلاله و جهت دلاله که تقیه ای نیست، هر دو اصلی نست که توجه کردید و بیان حکم واقعی هستند، دو دلیجی که از ناحیه دلالت و جهت دلاله با همدیگر یکسان هستند، دلیل تعبد این دو خطابی که صدورشون قطعی نیست، در این دو خطاب این دو دلیل دلیل اعتبار، این دو دلیل در دلیل اعتبار متعارضین می شود. متعارضین شدن چه می شود؟ می گوید معنای تعارض این است که دلیل اعتبار نمی تواند هر دوتا را بگیرد. چرا؟ یا به جهت این است که این مدلول این دوتا امکان ندارد در واقع جمع بشوند، مدلولشون متضادین هستند بی‌ذات، یا نه میدانیم برای این که این دوتا مدلول در واقع نیستند، این دوتا در واقع نیستند، هم صلات فرض کنید قصر واجب بشود بر شخصی، هم صلات تمام واجب بشود، اینجور نیست، یا قصر واجب است یا تمام. اینجا شارع اگر تعبد بر هر دوتا بکند، این تعبد لغو محض است، چون که این دوتا نمیتوانند بله جمع بشوند مدلولشون، یا اینکه میدانیم جمع نمیشوند، تعبد به اینها که این هم ساده شده این هم ساده شده نتیجه عملی ندارد، لغو میشود به این معنا. یعنی به عبارت دیگر در ما نحنفی ملاک طریقیت که ملاک اعتبار اماره است، در هر دوتا بوده باشد که هر دوتا طریق للواقع و موصل للواقع بشود احتمالش نیست، بدون جهت تعبد بر هر دوتا نمی شود. اما دلیل اعتبار یکی از اینها را می گیرد، چون یکی از این دوتا را می دانیم که مطابق با واقع نیستند، اما در یکی از اینها ولی احتمال مطابقت در واقع هست، ممکن است یکی مطابق با واقع بشود. آنی که در او احتمال می دهیم مطابقت با واقع داشته باشد، اون یکی را دلیل اعتبار می گیرد. می دانید احدهما دو جور است، یه وقت احدهماییست که ما نمیدانیم کدام است، ولیکن در واقع معین و تعین دارد که میشود مکلف اشاره بکند به اون تعین واقعی، مثل این که انسان نمیداند قصر واجب است یا تمام واجب است، در حقش میدوند یکی از اینها واجب است، هم نماز را قصر میخواند هم تمام میخواند، میگه آنی که متعلق تکلیف واقعی است من میخوام او محقق بشود در خارج، اونی که متعلق تکلیف واقعی است یکی معین است، یا قصر است یا تمام. چون که در واقع معین است، مکلف ولو پیش مکلف تعیین ندارد او، ولکه میتواند مکلف به یه عنوان اشاره به اون معین واقعی بکند. یه وقت شیعی اصلا تعیین واقعی ندارد، نه اینجا مکلف نمیتواند تعیین کند، اصلا تعیین واقعی ندارد. مثل چه چیز؟ مثل اینجا دو تا اینا است، من میدانم یکی از اونها نجس است، ولیکن در واقع هر دو نجس هستند. من یکی را میدونستم نجس است، ولیکن فی علم الله هر دو نجس هستند. اون یکی را که من میدونستم نجس است، اون کدام یکی است؟ من که نمیتونم تعیین کنم، من این را میدونستم، این بلا معین است پیش من. جبرئیل هم نمیتواند تعیین کند، چونی که من میدونستم نجس است کدام یکی از این هاست، چون که اصلا تعیین واقعی ندارد. ایشان قدس الله نفسه الشریف صاحب الکفایه ملتزم است، اون دلیلی که احدهما را گرفته است و او معتبر است، تعبد به صدور او شده، او تعیین واقعی ندارد. نه اینکه فقط من نمیدانم، او تعیین واقعی ندارد، یعنی جبرئیل هم نمیتواند تعیین کند. چرا؟ چون که ممکن است این دو خبر هر دو خلاف واقع بشه. خبر هستن دیگر، من کدام را میدونستم که مطابق با واقع نیست؟ نمی تعیین نمیشود. بدون جهت صاحب الکفایه ملتزم است، دلیل الاعتبار یکی از اینها را میگیرد ولو اون یکی تعیین واقعی نداشته باشد. اونی که من احتمال میدهم زایده بر علم من است، یکی را میدونم که باطل است، مطابق با واقع نیست. اونی که زایده بر معلوم من است، به این عنوان توجه کردید، او معتبر است، دلیل اعتبار او را میگیرد. اما اونی که زایده بر معلوم من است، او تعیین واقعی ندارد. چون که تعیین واقعی ندارد، عیب ندارد، دلیل اعتبار او را میگیرد. خب چه شد دلیل اعتبار او را گرفت؟ چون که یکی را احتمال میدهیم که مصادف با واقع است، ملاک طریقیت در یکی هست، چون که در یکی آن یکی هست، او را دلیل اعتبار میگیرد و خودش هم تعبد به او لغو نمیشود. چرا؟ چون که نتیجه اینجور تعبد به آن یکی این است که مستعد نفی میکند احتمال ثالث را، در جایی که خبری قائم شده است بر حرمت فعلی، که این فعل حرام است، و خبر دیگر قائم شده است که این فعل واجب است. خب نمی شود فعل واحد هم واجب بشود هم حرام، این ممکن نیست در واقع هر دوتا بوده باشد، یکی از اینها خلاف واقع است یقینا. اما اون دیگری من احتمال اصابت می دهم، شارع اون یکی را معتبر می کند. این شارع او را که معتبر کرد، نتیجه اش می شود؟ نتیجه اش عبارت از این می شود که شارع وقتی که او را اعتبار کرد، مجتهد فتوا می دهد که این فعل مستحب نیست، دورانش بین المحظورین است، یا واجب است یا حرام، یا باید ملتزم بشی اتیان بکنی، یا چیزی که هست ترش کنی. در ما نحنفی احتمال ثالث را فتوا می دهد چی؟ یعنی احتمال ثالث نیست، بخلاف این که اگر دلیل اعتبار نه این خبر را بگیرد که دال بر وجوب است، نه اون خبر را بگیرد که دال بر حرمت است، اون وقت در ما نحنفی مجتهد اگر احتمال بدهد که در واقع این فعل مباح است، میتواند به کل شیء حلال. توجه شدید تمسک کند و بگوید بر این که خوب حجتی که نداریم در واقع حرام است، کل شیء حلال، این حلال است، یا بگوید اصلی این است که براءت به زورت هم از وجوب هم از حرمت، چون چه احتمالی با هست، و بگوید بر این که نوازی بس در حرام میتانید یا کنی میتونی ترچی بکنی. این نفی ثالث نتیجه شمول دلیل اعتبار است به یکی از متعارضینی که هست، چون متعارضین اون یکی ولو تعین واقعی نداشته باشد دلیل اعتبار او را میگیرد و این اعتبار هم لغو نمی شود و نتیجه اعتبار هم نفی ثالث است، با این ممکن می شود نفی ثالث. این کلام ایشان را این فرموده. بعد فرموده هازا علا مسلک طریقیه، چون که در امارات دو تا مسلک است، یه مسلک مسلک طریقیت است، یعنی اماره وقتی چه قائم می شود اون اگر بر طبق حکم واقعی قائم بشود و مصادف با واقع بشود، همون حکم واقعی است، او را منجز می کند، و اگر بر خلاف حکم واقعی قائم بشود در اون حکم واقعی تغییری نیست، اون حکم واقعی هم من حیث الملاک و هم من حیث نفس حکم واقعی سر جاش است، منتها این اماره عذر می شود در مخالفت و اجر و تکلیف واقعی بشود، که فقط مصلحت در اعتبار اماره مصلحت مصلحت طریقی است، ارائه واقع است، که این دل اصابه منجز بشود تکلیف واقعی را و این دل خطا عذری بشود اگر مکلف بر طبق اماره عمل کرد، که این مسلک مسلکی است که علما امامیه اختیار کردند در اعتبار امارات، حتی در موارد اصول عملیه هم که مفادشون فرض بفرمایید حکم ظاهری است، اونجا هم ملتزم شدن که اون حکمی که به مفاد اصل ثابت می شود حکم طریقی است، غرض تنزیز واقع یا تعذیر واقع است، ولیکن حکم واقعی تغییری در او نمی شود. و اما یه مسلکی هست که اون مسلک مسلک مسببه است، و اون مسلک عبارت از این است، تصویب دو تا قسم دارد، ما اون یک قسمی که بله مشهور است و بله بعض از کلمات علمای ما هم در لازمش همون تصویب است، او را میگوییم که این چه زوری که افعالی ملاک و مصلحت دارند و افعالی مفسده دارند، ولیکن مصلحت و مفسده اونها بله به نحو الاقتضاست، یعنی بر اون فعل ممکن است عنوانی تریان بکند، چه اون فعلی که در او صلاح بود اون فعل را فاسد بکند، بله مفسده بکند، اون صلاحش بله مندکی بشود در فسادی که بود تاری شده، مثل این انسان مثلا راست بگوید صدق خودش در او اقتضای صلاح است، راست میگوید دو تا مؤمن را زان هم دیگر میاندازد، شما بین اینها بغضا و بله چزا تولید میکند، این صدق در این صورت مفسده دارد، چون که مفسده دارد حکم واقعی هم تغییری پیدا میکند، چون که حکم واقعی دایر مدار ملاک واقعی است، وقتی که ملاک واقعی تغییری پیدا کرد گهرن حکم واقعیش هم تغییر می کند، در این صورت حرام واقعی می شود. و کذا در بعض موارد فعل مفسده دارد مثل کذب، ولیکن اگر حزبی یا انسان یه دروغی بگوید، مؤمنی از قتل نفس خلاص می شود که ظلمن قتل نفس می شود. این چیز به فسادش مزمحل نمی شود، مصلحت در او پیدا می کند. این چیز واجب است. احلف بالله کاذبن و ادفع الیه شر من یضره، چه ضرر بر خودت بوده باشد یا ضرر بر مؤمنت بوده باشد. بله، در ما نهنفی در بعضی روایاتش هم دارد که فإنه اهلا من الاسل، این دروغ گفتن، این دروغ گفتنی که دفع ضرر ظلم را می کند از خودش یا از غیر. رو این حساسی که هست در ما نهنفی، یه افعال اینزوری هستن، یه افعالی هستن که نه حسن که بله مفسده اونها، بله مفسدهش با او همیشه هست، جدا از او نمی شود. مثل ظلم و عدوانی که هست که می گویند ملاک به نحو علت تامه است، به نحو الاقتضا نیست. بعضی ها توجه که مسبب هستند ملتزم شدند یکی از اون عناوین محسنه و مقبهه قیام الامارت علا خلاف الحکم الواقعی است. یعنی اگر امارهی بر خلاف حکم واقعی قائم شد، فعل در واقع حرام است، مفسده دارد. امارهی قائم شد بر این که بله توجه کردید این فعل حلال است، اون حرمت واقعیه و اون مفسده واقعیه مبدل می شود به توجه کردید به خالی از مفسده و خالی از حرمت. روی معنا هم که همین زور است، می گویند مجتهدین مختلفین همهشون مصیبستند، چون که مجتهد وقتی چه اجتهادش منظر بر خلاف واقع شد، چه می شود؟ واقع در حقش عوض می شود. او یه زور اجتهاد کرده، اینم یه زور، اون یکی هم یه زور در فعل واحد. این فعل نسبت به اونی که اجتهاد کرده حرام است، مفسده دارد. با اونی که اجتهاد کرده مباح است، هیچ مفسده ندارد. اونی که اجتهادش منتهی شده که واجب است، نه مصلحت ملزمه دارد. بدون زد میگویند که مجتهدین همه ایشون در آرایشون مصیب هستند، چون واقع عوض می شود. بعضی ها ملتزم شدند بر این که توجه کردید از این بله عامه که قیام اماره علل خلاف مغیر ملاک و حکم است. اگر ملاکی در حکم است، به قیام اماره و ملاکی وز می شود. بنابر مسلک طریقیت، مرحوم آخون گفت که یکی توجه کردید در اعتبار می ماند لا به اینه. بنابر این مسلکی چی چزاست؟ این در بعضی کلمات علما هم هست، اگر یادتون بوده باشد در اول معالم وقتی که فکر را تعریف می کنند، هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلت التفصیلیه، اونجا اشکال شده از چه خوب فکر چجور علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله، اکثر فکر ادلش برای موجب ظن به واقع هستند. علامه جواب داده از چه فإن ظنیت الطریق لا ينافی قطعیت الحکم. صاحب معالم اونجا چی گفته؟ گفته این جواب علامه با مسلک امامیه نمی سازد. این جوابی که علامه گفته بنابر مسلک مسببه صحیح است، چون که اماره ظن نیست، قائم بر حکمی شد مدلول و اون حکم قطعی می شود، یعنی حکم واقعی می شود. ظنیت طریق منافی با قطعیت حکم نمی شود. اما بنابر رأی امامیه که ما تصویبی نیستیم، اهل تقده هستیم، اماره مخالف با واقع می شود، رب ما با او منافات دارد، چون که عدل وقتی که قطعی نشد حکم چجور قطعی می شود؟ حکم هم مدرکش اوست دیگر، حکمش هم او زنی شد، این هم زنی می شود. بله، غایت الامرین است، چی حجت می شود، اعتبار پیدا می کند. غرضم این است، چی این دوتا مسلج است. مرحوم آخوند در کفایه می گوید بنابر مسلک طریقی، یک کمانجی گفتیم یکی معتبر است، می گوید و ها کذا بنابر مسلک سببیت. اگر ما مسلک سببیت را ملتزم شدیم، گفتیم قیام اماره حکم واقعی را تغییر می دهد و در فعل به قیام اماره مصلحت و مفسده ایجاد می شود، مثل مسلک طریقیت است. چرا؟ چون که می فرماید اون ادله ما بر اعتبار امارات سیره اوگلائیه است و اون سیره من المتشرعاتی اوگلا که متشرع هستن دلیل بر اوست. امده دلیل بر حجیت زواهر سیره اوگلا است، امده دلیل بر حجیت خبر سیگه سیرت الاغلا است. و سیرت الاغلا اطلاق ندارد که متعارض این را هم بجیرد، بگوید این هم حجت است، این هم حجت است. توجه کردید؟ یعنی هم در این فعل ملاک موجود کند بر طبق اون اماره، هم در این فعل ملاک موجود کند، حکم کند بر طبق این اماره. چون که سیرت الاغلا در زاید که خبرین متعارضین نباشند، دوتا ظاهر با هم دیگه تنافی نداشته باشند. موارد زمیفی را نمیجیم ها، موارد تعارض را میجیم. پس اگر ما ملتزم به مسلک سببیت هم شدیم، باز همین زور است، اون دلیل اعتبار یکی را می جیرد در سیره اوگلا، چون خبر من باب احتمال صدق در مورد احتمال صدق حجت است. اون یکی را می توانیم بگوییم غایت الامر حجت است که با اون نفی ثالث می شود حتی بنابر مسلک سببیت. اون یکی غیر معین ها تعین واقعی ندارد او. و اما هر دو تا حجت بشوند و هر دو تا حکم بر طبقشون بشود، نه اطلاق لفظی نداریم، دلیل سیره اوگلاست. می فرماید بله، اگر یه جایی امارهی پیدا کردیم که دلیل اعتبار او لفظ بوده باشد، مثل این چی گفتن آیه نبه این جا اکن فاسقون می نبه این فتبینو، مفهوم دارد. یعنی اگر فاسق عادل خبر آورد، خبر را فاسق نیاورد عادل آورد، نه او حجت است. یا مثلا فرض کنید بله بعضی روایاتی چید، اون روایات تمسک کردن در اعتبار خبر واحد به اون روایات چی متواتری اجمالی است و دلالت می کند بر خبر سگه یا عدل حجت است. اگر یه همین زور دلیل لفظی داشتیم، بله همین زور است، در مواردی که قائم بشود یکی از خبرین بر حکمی و خبر دیگر قائم بشود بر حکم دیگر، بله در این صورت این دوتا متزاحمین می شود، دیگر از تعارض خارج می شود. چرا؟ چون که اون فعل هم ملاک ملزم دارد، این فعل هم ملاک ملزمی دارد، بر طبق او هم حکم است، هم بر طبق این حکم، بر طبق این هم حکم است. اون وقت مقتضی القاعده چون که مکلف که نمیتواند، این فعل ضدین هستند، توجه کردید ضدین هستند، هر دوتا را نمیتواند اتیان بکند، در اون جایی که ضدین بوده باشند، اون وقت مکلف مخیر میشود یکی از اینها را اختیار کند و بر طبق او عمل کند. حکم تخییر می شود در مواردی که دلیل اعتبار لفظی باشد، متعارضین را بگیرد و هر دو هم قائم به حکم الزامی بشوند، یکی بگوید حرام، یکی بگوید واجب، یا یکی بگوید این فعل واجب است، و دیگری بگوید اون فعل دیگر واجب است، چی این حرکت است، اون سکون است، مکلف نمیتواند هم متحرک بشود هم ساکن، اون وقت اختیار پیدا میکند. مقتضی قاعده ما بین دو تا ضد، خصوصا اون ضدهایی که اصلاح ما سالسون، دیگر سالس را نمیتواند اختیار کند، یا باید این ضد را احتیام بکند یا این ضد را. میفرماید این در صورتی است که هر دو قائم بشود، دوتا اماره بر حکم الزامی. اگر یکی قائم شد بر حکم الزامی، خبر گفت این فعل حرام است، خبر دیگر گفت این مباح است. اگر این زور گفت در ما نحنفی، در ما نحنفی اون خبری که دلالت می کند بر حکم الزامی او گرفته می شود. چرا؟ چون که به قیام بنابرای مسئله سببیت، دلیل هم دلیل لفظی است، اطلاق دارد. اون خبری که قائم شده است بر حرمت فعل، در فعل ملاک حرمت زعل شرده است، حادث شرده است و حرمت ثابت می شه. این خبر دیگر که دالده بر اباحه شده است، اباحه که ملاک موجود نمی کند، شیئی که نه در او مصلحت است نه مفسده است، او میشه مباح دیگر. در ما نحنفی این فعل دیگر مزاحمت نمی کند این اماره با اون اماری که قائم به حکم الزامی شده. بعد در آخری عبارتش دارد خدا رحمتش کند، مگر این که کسی بگوید این خبری که قائم شده است بر اباحه این فعل، ظاهرش اباحه اقتضایی است. اباحه دو زور است آخه، یه اباحه لا اقتضا میگن، چون که در فعل نه ملاک مصلحت ملزم است، نه ملاک مصلحت غیر ملزم است، نه مفسده دارد نه حزازت دارد، فاره او را مباح میکنه. یه وقت این است که نه، هم مصلحت دارد فعل واحد، هم مفسده دارد، هیچ کدام هم بر دیگری ترازو گذاشته است مولا، چشیده است، دیده است بر این جهت مصلحت بر مفسده یا مفسده بر مصلحت، بله فزونی ندارد، یکسان است، به هیچ کدام ملزم نیستم، هر دو هم هست، قهرم به این فعل چه زعل می کند؟ یه حکم بیشتر زعل نمیشه، اباحه زعل می کند. اسم این اباحه اباحه اقتضایی است. مگر این که اون کسی که از قائل به مسلک سببی است بگوید اون خبری که می گوید این فعل مباح است، چه خبر دیگه گفته حرام است، او اباحه ان اقتضایی را بگوید. وقتی که اباحه یعنی اقتضاین چی شد، با این خبری که میگوید مفسده دارد، با این مزاحمت میکند. وقتی که مزاحمت شد، در این صورت حرمت ثابت نمیشه، چون حرمت محض ثابت نشد، گفت فعل مصلحت دارد، مصلحت هم دارد. این وقتی که فعل مفسده تنها نداشت، مصلحت هم داشت، ملاک حرمت تمام نمی شود. ملاک حرمت مفسده غالبه یا خالصه است، مفسده غالبه و خالصه تمام نشود حرام نمی شود. یثبت حکم الغیر الالتزامی، غیر الالزامی، اباحه ثابت می شود، نه اباحه اقتضایی ها، چون که اباحه اقتضایی هم این خبر او را نفی می کند، مزاحمت دارد بر او، اباحه لا اقتضا ثابت می شود. بدون زهد در عبارت کفایه هم هست، یثبت الغیر الالزامی، که اون غیر الالزامی اقتضایی نیست، یعنی اباحه اقتضایی نیست، مطلق الاباحه هست، چون که ملاک حرمت تمام نشد، ملاک اباحه اقتضایی هم تمام نشد، قهرن مباح می شود. این کلامی است که مرحوم صاحب الکفایه در کفایه در ما نحنفی ذکر کرده است، با اون جلالت قدری علمیش که ما تعظیم میکنیم این حجم را بیان کرده. چه جور اون زمان تصدیق کردن این حرفها را الله یعلم، که فردا متعرض میشویم.